بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 517 سوره حجرات هستیم، جلسه پایانی سوره حجرات. به این ترتیب سوره حجرات رو در دو جلسه بحثش رو دنبال کردیم. اول من مباحث آیات 12 تا 18 رو میخونم و این آیات رو مورد تدبر و تأمل قرار میدیم انشاءالله. بعد یه جنبندی راهبردی هم از کل این سوره خواهیم داشت. در آیه 10 خدای متعال فرمود انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. جز این نیست که مؤمنان با یکدیگر برادرند، یعنی فضای جامعه اسلامی فضای خانواده هست. چطور در درون خانواده برادران با هم مهربان هستند، خواهران با هم مهربان هستند، اگر کدورتی بین اعضای خانواده پیش بیاد بزرگترها وارد میشن، اونها رو آشتی میدن، نمیگذارن که شکاف و فاصله میان اعضای خانواده بیشتر بشه. در جامعه هم همینطوره. جامعه اسلامی حکمی خانواده رو داره. اعضای جامعه اسلامی مؤمنان برادران یکدیگرند. بنابراین نباید بین اینها گسست فاصله و شکاف باشه، دلخوری نباید بین اینها باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته خدای متعال فرمود که شما باید عوامل و زمینه ها و ریشه های کدورت رو از بین ببرید. اونچه که اخوت رو بهش آسیب میزنه اونها رو از بین ببرید. در آیه 11 فرمود که بد اخلاقی های آشکاری مثل تمسخر یکدیگر، مثل عیب جویی از یکدیگر و همینطور با نام بد یکدیگر را صدا زدن، اینها از عواملیه که برادری رو در جامعه به هم میزنه. هر سه تا گناه جزء گناهان آشکار بود، یعنی گناهانی بود که در مرآب به منظر همدیگه افراد انجام میدادن. حالا در آیه 12 و بعد آیه 13 بخشی از دیگر عواملی که به اخوت و انسجام و برادری در جامعه صدمه میزنه اشاره شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاكم ان الله علیم خبیر. ای کسانی که ایمان آورده اید. این پنجمین خطاب یا ایها الذین آمنو هست که در این سوره آمده و آخرین خطاب یا ایها الذین آمنو هست، یعنی در مجموع 5 در سوره حجرات ما خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم و یک خطاب یا ایها الناس که حالا تو آیه بعدیه که دربارش توضیحاتی خواهم داد. ای کسانی که ایمان آورده اید، اقداماتی که اخوت در جامعه رو تضعیف میکنه، از بین میبره، انسجام جامعه رو دچار مشکل میکنه، این کارها رو انجام ندید. خدایا اینها چیه؟ یک، اجتنبو کثیرم من الظن، از بسیاری از گمانها بپرهیزید. ان بعض الظن اثم، به خاطر اینکه برخی از گمانها یقیناً گناهه. سوء ظن از اموری هست که نباید در میان مؤمنین وجود داشته باشه. شما در جامعه اسلامی، در جامعه‌ای که مسلمانان مؤمنان دارن با یکدیگر زندگی میکنن، در مسائل شخصی ارتباطاتی که با هم دارید، بنا رو و اصل رو باید بر صحت بگذارید. میرید بازار خرید بکنید، میرید گوشت بخرید، باید بنا رو بر این بگذارید که بازار مسلمین هست، ذبح شرعی میکنن، گوشت بخری بیایی دیگه. حالا گمان بد بری که نه نکنه اینا درست ذبح نکرده باشن. با افراد صحبت میکنی، بنا رو باید بر این بگذاری که اینا راست میگن. البته ممکنه بعضی هم دروغ بگن ها، اما اگر ما به دیگران سوء ظن پیدا کنیم، یقیناً برخی از گمانهای ما گناه دیگه. یعنی برخی از گمانهایی که درباره اونها میکنیم، چون یقین که نداریم، که تحقیق که نکردیم، که پس بعضی از گمانهای بد ما درباره اونها واقعیت نداره و بنابراین گناه تلقی میشه. برای اینکه به گناه نیفتیم، خدای متعال میفرماید که اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اون زن و گمانهایی رو که گناه هست ازشون اجتناب کنید. بله، زن و گمان خوب رو اشکال نداره. شما با برادر دینی خودت مراوده داری، بعد میگی انشالله ایشون نماز شب میخونه، حسن زن بهش داری، میگی انشالله راست میگه، ایشون آدم راستگویه، ما ازش دروغ ندیدیم، ایشون رو به راستگویی میشناسیم. خب نمیشه قسم بخوری، ولی حسن ظن داری. پس بسیاری از گمانها، یعنی کدوم گمانها؟ اون گمانهایی که گمان سو باشه، گمان بد باشه، گمان گناه آلود باشه به هم کیشان و مؤمنان، اینها گناهه. ان بعض الظن اسم، یقینا برخی از این گمانهای شما گناهه. خب خدایا اجازه داری ما تجسس کنیم، بررسی کنیم، بریم تو زندگی خصوصی افراد سرک بکشیم، توتو قصه رو در بیاریم، ببینیم اینا چجور آدمایی هستن؟ میفرماید نه، این هم ممنوعه، شما همچین تکلیفی ندارید، اصلا اجازه ندارید همچین کاری رو بکنید. به شما چه ربطی داره زندگی خصوصی افراد؟ من حق ندارم در زندگی خصوصی دیگری برم سرک بکشم، بررسی کنم، تحقیق کنم که این در زندگی خصوصی چگونه هست؟ همچی حقی ندارم. ولا تجسسو، تجسس نکنید در زندگی خصوصی مردم. اینات بفرمید که این تجسس هیچ ربطی به اون بحث اطلاعات حکومتی و امنیتی و اینها نداره، اصلا ربطی به بحث دستگاه اطلاعاتی نداره، اصلا اون بحث کسب اطلاعات برای ارتقای امنیت جامعه واسه یه بحث دیگری داره، اصلا اونجا بحث باید به شکل دیگری دنبال بشه. این بحث ارتباط بین آحاد مؤمنین هست. میگه حسن ظن داشته باش، سوء ظن نداشته باش. وقتی سوء ظن داشته باشی، یقیناً برخی از این گمانها گناهه، پس شما مرتکب گناه شدی. بعد بحث پیش میاد که خب پس من تحقیق کنم وقتی سوء ظن پیدا کردم، یا همین که بحث شد تحقیق کنم تا اگر گمان من بد بود، نادرست بود، معلوم بشه، خیالم راحت بشه، بگم من تحقیق کردم، دیدم ایشون این اشکال رو داره یا نداره. اگه داره که خب داره دیگه، گناه نیست. اگه نداره که خب میفهمم نداره، بازم گناهی مرتکب نشدم. خدای متعال میفرماید نه خیر، اجازه تجسس هم نداری. ولا تجسسو. البته این مربوط به بحث های خاصی مثل ازدواج و نمیدونم اینجور چیزها نمیشه. یه وقتی کسی میخواد بره یه خانواده‌ای با اونها وصلت بکنه، خب باید تحقیق بکنه ببینه چه جور خانواده‌ای داره میره. و اونجا افرادی هم که طرف مشورت قرار میگیرن و مطمئنن که این فرد قصد وصلت با این خانواده رو داره، اگر نکاتی رو میدونن که منافات داره با اون وصلت، اون نکات رو باید بگن. خب خدایا، حالا ما فهمیدیم یه کسی اشکالاتی داره، اینا رو میتونیم به بقیه بگیم؟ میفرماید نه. به فرضم شما فهمیدید کسی عیبی داره، ایرادی داره، اشکالی داره، اگر برای دیگران بگید این غیبت محسوب میشه. غیبت هم گناهه. فلا یغتب بعضکم بعضا، غیبت یک دیگر را نکنید. غیبت یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در پشت سر کسی درباره اشکالاتی که اون شخص داره با دیگران صحبت بکنیم. حواستون باشه، بعضی وقتا یک کسی داره عیب یک کسی دیگری رو میگه، بعد ما میگیم آقا نگو غیبته، میگه من جلو روشم میگم. خب فرق نمیکنه، یعنی تغییری در ماهیت غیبت نمیده. یا میگه که دروغ نمیگم، راسته. خب بله، غیبت یعنی یه اشکال، یه عیبی که اون طرف واقعا داره. اگه عیب رو نداشته باشه و شما یه عیبی براش بتراشید که اون میشه تهمت. خب یک مواردی هم هست که ما اینا رو باید اطلاع داشته باشیم. یه وقتی کسی یه ادعایی کرده که اون ادعا نادرسته، مثلا یه دکونی باز کرده، میگه که بنده پزشکم، دکترای پزشکی دارم، مثلا متخصص فلان رشته هستم. بعد شما میخوای اینجا مراجعه کنی، خب میخوای مطمئن بشی ببینی همچین پزشکی هست نیست، میری سازمان نظام، سایت سازمان نظام مهندسی سرچ میکنی، جستجو میکنی، میبینی نه همچین پزشکی وجود نداره. تحقیق میکنی، یعنی باید تحقیق کنی دیگه، چون میخوای بری پیش اون پزشک، میبینی نه، شک کردی، تحقیق میکنی، میبینی ایشون پزشک نیست. اینا رو بله، اینا رو میشه گفت مردم فلانی اونجا این پزشک نیست، باید گزارش هم داد. یه کسی یه ادعایی میکنه، من دکترم، دکتر نیست. خب اینا این که طرف یه ادعایی میکنه، آقا در قرآن اینطوری آمده، بعد شما نگاه میکنی اینجوری نیامده، نقد علمی میکنی، اینا غیبت نیست. نباید ما این چیزها رو اشتباه بکنیم. غیبت یعنی فرد یه عیب شخصی داره، یه اشکال شخصی داره، نمیدونم یه امر شخصی، ربطی به دیگران نداره، بعد این رو طرف میاد جلوی دیگران برای دیگران میگه که اگه او بشنوه ناراحت میشه. باز مطالبی که واقعیه و فرد ناراحت نمیشه، اونا هم غیبت نیست. مثلا میگیم که علی آقا قد بلندی داره، خب این غیبتش نیست، چون قد بلندی داره یعنی او قدش بلنده. اگه به خودش هم بگی ناراحت نمیشه، میگه خود درست گفته دیگه، من قدم بلنده. پس غیبت یعنی یه چیزی که پشت سر دیگری گفته میشه که اگه او بشنوه ناراحت میشه و به قصد تخریب او داره گفته میشه. برای همینه که مجازاتش هم خیلی زیاده. عبادت 60-70 ساله انسان رو یه غیبت میتونه از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه آبروی 60-70 ساله فرد رو غیبت کننده با یه غیبت از بین میبره. این مسئلهش اینطوریه. لذا در روایات خیلی از غیبت مذمت شده. در همین آیه هم خیلی بحث مثال تندی آمده. البته اینکه این ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، فقط به غیبت میخوره یا به هر ستا میخوره، اختلاف هست. بعضی از مفسرین به هر ستا گناه زدن، یعنی سوء ظن به دیگران، به مؤمنین، و تجسس در زندگی شخصی اونها و غیبت اونها. این مثال برای هر ستا گفته شده، بعضی هم فقط به غیبت این رو زدن. خدای متعال می فرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، آیا کسی از شما هست که دوست داشته باشه که گوشت برادرش رو در حالی که مرده بخوره؟ فکره دومو، شما نمیپسندید همچین کاری رو، خوشتون نمیاد از همچین کاری. خب اگر از همچین کاری خوشتون نمیاد، پس غیبت نکنید. پس سرک نکشید در زندگی خصوصی دیگران، وارد حریم خصوصی اونها نشید، پس گمان بد درباره دیگران نداشته باشید. اتقوا الله، از خدا پروا بکنید، دستورات خدا رو اطاعت بکنید. ان الله تواب و رحیم، خدا توبه پذیر مهربان هست. چرا میگه ان الله تواب و رحیم؟ برای اینکه وقتی ما این آموزه های قرآنی رو میخونیم، در عصر نزول هم همین طور بوده، این آیه آمد میگه این کارها رو نکنید، اینا حرامه، سوء ظن به مؤمن حرامه، تجسس در حریم خصوصی دیگران حرامه، غیبت حرامه. یه دفعه طرف میگه که ای وای ای وای، پس من غیبت کردم چیکار کنم؟ میفرماید توبه کن. توبه هم معناش بارها عرض کردیم، توبه واقعی اینه که دیگه انسان متعهد میشه بین خودش و خدا که دیگه اون گناه رو تکرار نکنه. خدایا من برگشتم به سوی تو، دیگه این کار گناه رو مرتکب نمیشم. این تقوایی که اینجا آمده تقوای رفتاری و فقهیه. تا حالا ما چند تا اتقوا الله داشتیم، اون اتقوا الله آیه اول اتقوا الله اعتقادی بود، اتقوا الله آیه دهم اتقوا الله اخلاقی بود، و اتقوا الله آیه دوازدهم اتقوا الله فقهیه. این کارها همگی از نظر فقهی حرامه، این رفتارها رفتارهای حرام هست. البته وجه اخلاقی هم بازم اینها داره، یعنی اون حس و حالی که در نفس انسان از این گناهان به وجود میاد، اون هم خوب ممنوعه، رذیله هست و نباید خدا نکرده انسان نفسش از گناه خوشش بیاد. وقتی یه کسی رفتار گناه‌آلودی انجام میده، این یه گناهه، اگه نفسش هم از غیبت خوشش بیاد، این از نظر اخلاقی هم گرفتار یک رذیله اخلاقی شده که از بیان عیوب دیگران لذت میبره. این فرد یعنی هم تقوای فقهی نداره هم تقوای اخلاقی نداره. اما عامل دیگری که میتونه اخوت رو از بین ببره تفاخره، گردنکشیه، تبعیضهایی هست که افراد، مثلا یک کسی پول داره فکر میکنه که از بقیه بالاتره، یک کسی از یه نژاد خاصیه فکر میکنه که از بقیه بالاتره، یک کسی رنگ پوستش یه رنگ پوست خاصیه فکر کنه که از بقیه بالاتره. لذا خدای متعال میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، ای مردم، انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما را آفریده ایم از یک مرد و زن. خب چرا نگفت یا ایها الذین آمنو؟ به خاطر اینکه این بحث اختصاصی به مؤمنان نداره، که اینجوری نیست مؤمنان فقط مثلا از آدم و حوا خلق شده باشن، نه، همه انسان ها نسلشون میرسه به آدم و حوا. ما شما رو از آدم و حوا خلق کردیم، ما شما رو از یه مرد و زن خلق کردیم، ما شما رو شعوب قرار دادیم، یعنی تیره تیره قرار دادیم، شعب شعب، گروه گروه و قبائل، ما شما رو قبیله قبیله قرار دادیم. برای چی؟ لتعارفو، تا همدیگه رو بشناسید. اگه قرار بود که همه انسان‌ها مشابه هم بودن، بعد چطور همدیگه رو بعد میشناختن؟ بعد یه شماره گذاری میکردیم دیگه انسانها رو، در انسان شماره یک دو، انسان شماره یک میلیارد و مثلا پنجاه هم، از اینجور حیوات شماره. ما شما رو متفاوت آفریدیم، این تفاوت رنگ پوست و نمیدونم رنگ مو و تفاوتهای دیگر آفرینشی که شما دارید، اینا فقط برای اینه که همدیگه رو بشناسید، با همدیگه قاطی نشید. باعث تفاخر شما بر یک دیگر نباید بشه، تفاخر برادری رو به هم میزنه. این سطح اخوت اینجا میشه سطح اخوت انسانی، یعنی انسانها هم با هم برادرن، نباید نسبت به یک دیگر درنده خوب باشن. اون مثالی که بالا برای غیبت زد، یعنی وقتی کسی داره غیبت کسی رو میکنه، این تبدیل شده به یک حیوان درنده خو، تبدیل شده به حیوان درنده خو، داره پنجه میندازه به صورت یک مؤمن، داره آبروی او رو میبره پیش دیگران. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ای انسان ها گرامی ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شما هست. مراقب باشید، نگو من از بقیه برترم. از کجا میدونی از بقیه برتری؟ از کجا میدونی؟ از کجا میدونی؟ شاید همون کسی که تو میگی من از او برترم، او نزد خدا چون با تقوا تر از تو هست، او برتر باشه. رضا بلا فاصله میفرماید ان الله علیم خبیر، بدانید که خدا دانای آگاهه. خدا میدونه که کدومتون تقوای بیشتری دارید، این رو خدا میدانه. پس چون ملاک برتری عند الله یک امر باطنیه، یک امر باطنیه، این نمیتونه سبب تفاخر بشه. یعنی هیچگاه یک انسان متقی به خاطر تقوایی که داره تفاخر نمیکنه، فخر فروشی نمیکنه. اساسا انسان متقی ویژگیش اینه که همیشه خودش پیش خودش متهمه، اعمال خودش رو، عبادات خودش رو، عمل صالح خودش رو و ایمان خودش رو در حدی نمیبینه که قابل عرضه به خدای متعال باشه. حالت الاعراب و آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. خب فرمود که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا در این آیات به یکی از معضلات موجود در جامعه اسلامی اشاره میکنه و اون هم این هست که چطور مردم، هیچ کس نمیگه که خدا به من عقل کم داده. اگه بحث عقل بشه همه میگن که خدا عقل لازم رو به ما داده، همه فکر میکنن که عقلشون کامله. حالا همین که افراد اسلام میارن، شهادتین میگن، عضو جامعه اسلامی میشن، دیگه خودشون رو از مؤمنین دارن، اصلا کوتاه هم نمیان، میگن ما جز مؤمنین هستیم. یعنی وقتی خدای متعال میفرماید یا ایها الذین آمنو، اینا میگن بله خدا داره با ما صحبت میکنه. اینقدر توی این مسئله جلو میرن که وقتی هم پیغمبر هم به اینها میگه که شما لازمه که یه کمی خودتون رو ارتقا بدید، میگن نه خیر، ما مؤمن هستیم، ما مؤمن هستیم. انگار که اینا دین رو میخوان برای پیغمبر تعریف بکنن و تعیین بکنن که دین چیه، شاخصهای دینداری چیه. قبول نمی کنن حرف پیغمبر رو. در این آیات از گروهی از افراد صحبت شده که اینها آمدن پیش پیغمبر و گفتن که ما آمنا، ایمان آوردیم، جز مؤمنین هستیم. حضرت مأمور شد از سوی خدای متعال که به اینها بفرماید که نه، شما نگید ما ایمان آوردیم، شما بگید که ما اسلام آوردیم. شما شهادتین گفتید، مسلمان شدید، وارد اسلام شدید، اما وقتی میتونید بگید ما مؤمن هستیم که ارزش‌های اسلامی وارد وجودتون شده باشه، وارد قلب شما شده باشه، قلب شما شده باشه خانه خدا، دنبال متاع دنیا نباشید، از پیغمبر و خدا و اسلام طلبکار نباشید، بلکه خودتون رو بدهکار بدانید. می اومدن پیش پیغمبر، ما مسلمان شدیم، ما ایمان آوردیم، پس سهم ما کو؟ سهم ما کو؟ سهم قبیله ما کو؟ شما باید یه امتیازاتی به ما بدی؟ می فرماید که ای پیامبر، به اینها بگو که منت نذارید سر من که اسلام آوردید. حالا اسلام آوردید، هنوز ایمانم که نیاوردید. اگر بنابر منت گذاشتن باشه، خدا باید سر شما منت بگذاره که این زمینه رو فراهم کرد که وارد فضای اسلام بشید، وارد مسیر ارتقای ایمانی بشید، وارد مسیر هدایت بشید. ملاحظه بفرمایید، قالت الاعراب آمنا، اعراب رو به بادیه نشینان معنا می کنند، ولی خب ما که با روح قرآن آشنا هستیم، خدای متعال نمیخواد بفرماید که اگر کسی بادیه نشین بود از ذر ایمانی درجهش پایینه، اگه کسی شهرنشین بود درجهش بالاست. قاعدتا منظور یعنی همین چیزی که تو فرهنگ عامه هم هست، میگیم طرف مثلا پیاده هست، اعراب اینجا یعنی اون افرادی که از نظر فرهنگی جا موندن، حقیقت دین رو متوجه نمیشن، حقیقت الله و توحید رو متوجه نمیشن، پیامبری رو نمیدونن چیه، فکر میکنن پیامبری هم مثل مناسب دنیوی هست، فکر میکنن پیغمبر یه سلطنتی داره و حالا اینا که ایمان آوردن به پیغمبر مثلا یه خدمتی کردن. اینا آمدن، حالا یه عده، بالاخره یه عده بودن افرادی که حالا توشون بادیه نشین بوده، نمیدونم غیر بادیه نشین اینا هم احتمالاً بودن، میگفتن آمنا، مدعی ایمان آوردن بودن، ما ایمان آوردیم. قول ای پیامبر به اینها بگو لم تؤمنوا، نه شما ایمان نیاورده اید. بله شما میتونید بگید که اسلمنا، شما اینجور بگید، بگید که ما اسلام آوردیم. چرا؟ چون که هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده. ضمن این حالا یه کارایی هم شما میتونید بکنید البته، یعنی حالا با اینکه ایمان وارد قلوبتون نشده، اما اگر شما اطاعت بکنید از خدا و رسول خدا، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا یلتکم یعنی کاهش نمیدهد، چیزی از اعمال شما رو خدا کم نمیکنه. یعنی شما اگه وارد مسیر اطاعت از خدا و رسول بشید، شروع کنید کارهای دینی رو انجام بدید، تمام اجر شما پیش خدا محفوظه و نسبت به خطاهای گذشته هم خدا آمرزنده و مهربان هست. نسبت به وضعیتی که در گذشته داشتید، اینا رو توبه کنید، خدا میبخشه. ان الله غفور و رحیم، خدا آمرزنده مهربانه، کم و کسر عبادت هاتون رو خدا جبران میکنه، نادیده میگیره. پس با اینکه هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده، شما سعی بکنید که خودتون رو همراه پیامبر و مؤمنین قرار بدید، مسجد برید، نمازتون رو بخونید، روزتون رو بگیرید، اطاعت کنید از خدا و رسول، با قرآن مانوس بشید، کم کم درست میشه و خدا هم ثواب کارهای شما رو کامل میده، چیزی از ثواب کارهای شما خدا کم نمی کنه. آیه 15 میاد یه تعریفی برای انسان مؤمن میکنه. خب خدای مؤمن کیه که شما میفرمایید که ما مسلمانیم و هنوز ایمان وارد قلب ما نشده؟ میفرماید که جز این نیست که مؤمنان کسانی هستند که یک، آمنو بالله، ایمان آوردند به خدا، و رسوله، و ایمان آوردند به رسول خدا. خدا و رسول خدا رو با عمق جان باور دارند. ثم لم یرتابوا، هیچ تردید نمی کنند در وجود خدا و در نبوت رسول الله، به شک نمی افتند. این نشون میده که یعنی اونا که گفت شما مسلمان بگید ما هستیم، ایمان هنوز وارد قلب شما نشده، اینها شک و تردید داشتن راجع به رسالت پیغمبر و راجع به توحید. ویژگی بعدی مؤمنان اینه که و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، نه تنها طلبکار نیستند از خدای متعال و پیغمبر، نه تنها نمیان به پیغمبر بگن که ما چون اسلام آوردیم به ما امکاناتی بده، نه تنها این حرف ها رو نمیزنن، سهم خواهی نمی کنن، بلکه با مال خودشون و بالاتر از اون با جان خودشون در راه خدا جهاد می کنن. ایمان فقط به حرف نیست، ایمان فقط به قلب نیست، ایمان یه تجلیات بیرونی هم داره. اینها مجاهدن، اینها جهاد میکنن در راه خدا، اینها انفاق میکنن در راه خدا، دست به جیبن، از جان خودشون هم عبا ندارن که بگذرن. اولئک هم صادقون، اینها راستگویانن. اگه اومدن میگن که ما ایمان آوردیم، واقعا با تمام وجود اهل عمل صالحن، مطیع خدا و پیغمبرند. خب اینا معلومه که قبول نمی کردن، می گفتن نه خیر، ما مؤمنیم، نفرمایید این چه فرمایشیه، نه آقا ما ایمان آوردیم، ایمان وارد قلب ما شده، همه چی رو به راهه. قل ای پیامبر به اینها بگو، حتی علمون الله به دینکم، آیا دینتون رو به خدا یاد میدید؟ یعنی وقتی خدا داره میگه که ایمان وارد قلب شما نشده، خب بگو چشم برو درستش کن دیگه. شما میخواید تعریف دین رو به خدا یاد بدی؟ اتعلمونه، معمولا این آیه دقیق ترجمه نمیشه، میگن که آیا میخواید خدا رو از دینتون آگاه بکنید؟ خب این که ربطی به بحث قبلی نداره، بس اینه که اصلا آیا شما میخواید به خدا بگید که دین چیه، ایمان چیه، اسلام چیه؟ خب منبع دین خدا هست دیگه. وقتی خدا به شما میگه که بگویید اسلام آورده ایم، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، بگید چشم برید درست کنید، ایمانتون رو درست کنید. والله، در حالی که خدا میداند آنچرا که در آسمان ها هست و آنچرا که در زمین هست، و خدا به هر چیزی داناست. میدونه تو قلب شما هم چی میگذره، میدونه که ایمان وارد قلب شما شده یا نشده. اشکال دیگه ای که کار اینها داره اینه که یمنون علیکن اسلمو، ای پیامبر، اینها بر تو منت میگذارن که مسلمان شدند. ما اسلام آوردیم، شما اصلا به ما توجه لازم رو نمی کنید، یه سهمیه ای، یه چیزی، امتیازات دنیاوی میخواستن. قل ای پیامبر به اینها بگو، لا تمنوا علی اسلامکم، منت نگذارید بر من به اسلام آوردن خودتون، بلکه این خدا هست که منت میگذارد بر شما به خاطر اینکه هدایت کرده است شما را به سوی مسیر ایمان. ان کنتم صادقین، البته اگر شما راستگو هستید، راستگو باشید. ان کنتم صادقین یعنی مستمرن، اگر شما در مسیر و جاده صداقت باشید، باید بدانید که خدا بر شما منت داره، نه اینکه شما بر پیغمبر منت داشته باشید. بدانید که خدا میداند نهان آسمان ها و زمین را، بنابراین به قلب شما هم خدا آگاهه، به عمل کرد شما هم خدا آگاهه. والله بصیر به ما تعملون، خدا بینا هست به آن چه شما می کنید. بر خدا روشنه که شما مؤمن و متقی هستید یا نه، شما مسلمان هستید. خب سوره مبارکه حجرات هم تمام شد. این سوره جزء سوره های راهبردی هست. همه آیات این سوره هم در مجموعه آیات راهبردی قرار میگیره. بنابراین اگر ما بخواهیم به عنوان آیات راهبردی آیات رو بخونیم، باید همه آیات این سوره رو بخونیم. من یه گزارش مختصری و یه جنبندی مختصری با همین روی کرده راهبردی خدمتتون عرض میکنم. این سوره اگر محور اصلیش رو بخوایم بگیم، حکمرانی اخلاقی هست، حکمرانی اجتماعی هست، حکمرانی صلح سازی هست، باز ناظر به درون جامعه اسلامی. در واقع سوره حجرات سوره ای هست که همبستگی و انسجام درونی جامعه اسلامی رو مد نظر قرار داده با محوریت رهبری. لذا بحث با این شروع شد: ای مردم از خدا و رسول جلو نزنید، ای مردم بر خدا و رسول پیشی نگیرید، رسول الله و ائمه خدا علیهم السلام و جانشینان ائمه در دوران غیبت، یعنی رهبران الهی، کسانی که دین رو برای شما میگن. کاسه داختر از آش نشید. وقتی خدا یه چیزی میگه، پیغمبر یه چیزی میگه، بگید چشم، هرچی او میگه اطاعت بکنید. اگر مؤمنین از خدا و رسول اطاعت بکنند، انسجام اجتماعی، انسجام سیاسی، انسجام فرهنگی در جامعه به وجود میاد. فرمود که لازمه این هست که شما در وهله اول مطیع رهبر باشید، پشت سر رهبری حرکت بکنید، از رهبری جلو نزنید، صداتونو بر رهبری بالا نبرید، دنبال رهبری موازی ایجاد کردن نباشید. با رهبری میخواید صحبت کنید، سعی کنید در دسترستون قرار بگیره صحبت بکنید. با نامه های سرگشاده و با داد و فریاد و فریاد زدن با رهبر خودش کسی صحبت نمی کنه. بعد فرمود که تصمیم گیریاتون مبتنی بر کارشناسی باید باشه. شما که مناسب مختلف رو دارید، جایگاه های مختلف رو دارید، مبادا تا یه خبری شنیدید مخصوصا از افراد فاسق تصمیمات مهم بگیرید، کسانی رو دچار مصیبت بکنید. نه ابدا، تحقیق کنید، بررسی بکنید، عواقب کارها رو در نظر بگیرید. پس این هم راهبرد تصمیم گیری کارشناسی. و همینطور خدا متعال فرمود که مراقبت بکنید که شکاف در درون جامعه اسلامی ایجاد نشه. اگه دو گروه وارد جنگ شدن، حتما بینشون آشتی و صلح برقرار کنید. اگه دیدید یکی زیر بار صلح نمیره، ظلم میکنه به بقیه، همه در برابر او بیستید تا متوقفش کنید، یک صلح عادلانه‌ای برقرار بکنید. صلح عادلانه یعنی اینکه جریمه ظلمی که ظالم کرده بر مظلوم رو از ظالم بگیرید، جبران خسارت مظلوم بشه. و نتیجه گیری کرد که روابط در درون جامعه اسلامی و ایمانی باید بر اساس اخوت باشه. انما المؤمنون اخوه. اخوت درون خانواده میاد به سمت جامعه، در جامعه هم باید اخوت باشه. بعد فرمود که برای اینکه اخوت تضعیف نشه، عوامل تضعیف اخوت باید ریشه‌کن بشه. مهمترین عواملی که فرمود عوامل اخلاقی و فقهی بود. فرمود که 6 تا کار رو نباید بکنید: همدیگر را مسخره نکنید، از یک دیگر عیب جویی نکنید، از یک دیگر با نام بد یاد نکنید، گمان بد به یک دیگر نداشته باشید، در حریم خصوصی یک دیگر سرک نکشید، غیبت یک دیگر را هم نکنید. یه کار هفتمی رو هم در آیه 13 فرمود: تفاخر نکنید، فخر فروشی بر یک دیگر نکنید. و یه کار هشتمی میتونیم بگیم در ادامه فرمود: مؤمن باشید، به مرحله اسلام اکتفا نکنید. وقتی اسلام آوردید، سعی کنید از مرحله اسلام وارد مرحله ایمان بشید. این به معنای ورود دین در قلب شما هست، به معنای عدم شک در حقانیت خدا و رسول هست و به معنای مشارکت شما در امنیت سازی جامعه اسلامی، هم از امنیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و نظامی است. مؤمن کسیه که با مال و جان جهاد میکنه در راه خدا. و فرمود که منت هم نگذارید سر رهبرانتون که ما اسلام آوردیم. این خدا هست که سر شما منت میگذاره، که اگر با اون دستوراتی که در بخش اول سوره داد اونها رو هم اضافه بکنیم، دو دسته دستور در این سوره بود. یکی دستورات ایجابی، میگفت این کارها را بکنید، که سه بار فرمود اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، تقوای اعتقادی داشته باشید، از خدا و رسول جلو نزنید، جلو نیفتید، اطاعت کنید، پشت سر رسول الله و رهبرانتون راه برید، ادب رو رعایت بکنید، تقوای اخلاقی داشته باشید، اخوت رو در جامعه تقویت کنید و تقوای فقهی داشته باشید، حلال و حرام خدا رو رعایت کنید، واجبات و محرمات رو رعایت بکنید. یه دستوراتی هم که بود دستورات سلبی بود، فرمود که لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول. این لاها که تا این آخر هم ادامه داشت، لا یسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالالقاب، لا تلمزوا انفسكم، لا یغتب بعضكم بعضا، لا تجسسوا. این دستورات سلبی هم بود. خدایا ما رو به تقوا آراسته بگردان، به همه ما توفیق تقوا و ایمان و عمل صالح عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق اجتناب از سوء زن، تجسس و ورود به حریم خصوصی دیگران، یعنی توفیق پرهیز از سوء زن عنایت بفرما، توفیق پرهیز از تجسس عنایت بفرما، توفیق پرهیز از غیبت عنایت بفرما. خدایا ما رو اهل ایمان قرار بده. خدایا ذره شک در دل ما نسبت به خدا و رسول و قرآن خودت و دین خودت و ائمه معصومین قرار نده. خدایا ما رو اهل جهاد با مال و جان قرار بده، ما رو از صادقان قرار بده. خدایا ممنونیم که ما رو آفریدی، انسان آفریدی، ممنونیم که ما رو با قرآن آشنا کردی، ممنونیم که به ما توفیق دادی که اهل نماز و دعا و قرآن خوندن و در خانه اهل بیت رفتن باشیم. خدایا نور قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، قرآن رو نور زندگی ما قرار بده، تمسک به اهل بیت رو سرمشق زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.